السلام علیکم ورحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل محمد و آل محمد و عجل فرج. هر چقدر عشق و علاقه به اهل بیت علیهم السلام داریم و مشتاق زیارت حضرات در دنیا هستیم و محتاج شفاعت حضرات در آخرت هستیم، اشتیاقمون و احتیاجمون رو با صلوات بلند بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همه عشق و علاقمون رو به حضرت زهرا سلام الله علیها با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب تشکر میکنیم از جناب آقای میریان عزیز که با توسل گرمشون و با حال خوبشون دلمون رو کربلایی کردن، مدینه‌ای کردن، بردند این ور اون ور و یک محبت الهی رو در دلهامون زنده کردن دوباره. انشالله خدای سبحان این محبت ها رو در دلهای ما دائمی کند که هیچگاه غفلتی از این محبت در درونمون ایجاد نشه. بحثی که داشتیم در حدیث معراج بود، به این فرازه از حدیث معراج رسیدیم که خطاب بود که به پیغمبر اکرم خطاب کرد خدای سبحان که وجبت محبتی للمتحابین فیه و وجبت محبتی للمتقاطعین فیه و وجبت محبتی للمتواصلین فیه، که این سه فرازی رو که جلسه گذشته در محضرش بودیم عرض شد که یک محبت فلاح داریم، یک محبت لله داریم. محبت فلاح مقصد و غایت خود خداست، اما در محبت لله مقصد چیز دیگری است اما از طریق خدا این حرکت صورت میگیرد تا به اون چیز انسان برسد. به خاطر خدا انسان حرکت میکند، با یاد خدا حرکت میکند، اما مقصدم خود خدا نیست، که این دو مرتبه است. اونجایی که غایت خود خداست در حرکت، گونه ایست و عظیم است، اینجا نهایت ندارد، اما گاهی به خاطر خدا انسان کاری رو انجام میده اما اون کار مقصد است، هرچند که به امر الهی بوده، با در حقیقت توجه به خدا بوده. منتها نکته دیگر این است که جلسه گذشته بحث محبت رو قدری راجع بهش صحبت کردیم، امروز این نکته رو عرض میکنم که انسان محبت در درون وجودش قطعی است و قهری است. یاد دادن به محبت برای انسان لازم نیست، بلکه فقط باید انسان یاد بگیرد که بین محبت ها چگونه محبت خدا رو پیدا بکند، و الا اصل المحبه درون انسان هست، هیچ انسانی نیست که محبتی نباشد. ولی شیطان کارش این است و طبیعت انسان که از ابتدا از کودکی رشد میکند بر این رشد میکند که بر اساس اون نگاه بدن محبت هاشو شکل بده. چون بدن رو اصل میبیند، محبت هاش بر اساس بدن شکل میگیره. هر چیزی که برای این بدن نافع باشد دوست دارد. جبلت القلوب علا حب من ینفعها و بغض من اضر بها. اونی که نافع براش دوست دارد، اونی که ضرر دارد و دشمن دارد. اما چون خودش رو بدن میبینه فقط، هر نافعی رو هم تو راستای اون خدمت به بدنش میبیند. اگر میبیند این در راه بدن او نفعی دارد، محبت او در دل اینجا پیدا میکند. و اگر ببیند برای او ضرر دارد نسبت به او دشمنی پیدا می کند. غذا رو دوست دارد چون غذا برای بدن او رفع گرسنگی می کند. آب رو دوست دارد، مسکن رو دوست دارد، همسر رو دوست دارد، فرزند رو دوست دارد، چون می بینه همه اینها تو راستای رفع نیازهای بدنیش کمکش می کند. اگر این جهان بینی بزرگتر بشه براش، به طوری که تو ارتباطش با همه عالم از راه بدن محبتش شکل بگیره، او وقت هر چیزی رو که نافع برای بدن باشد فقط دوست داره، چیز دیگری رو ورای بدن از خودش نمیشناسه، لذا محبتش هم تو همین راستاست. این یه نگاه اوله. ولی وقتی ما نگاه از چشم خدا میخوایم نگاه بکنیم، خدا میفرماید من بدن رو برای تو خلق کردم، من نفع بدن رو برای تو قرار دادم، محبت به اونها رو هم قرار دادم، اما تو فقط بدن نیستی. ببینید یه موقع میخواد بگه تو بدن نیستی تخته بدن باشد، نه، میخواد بگه تو فقط بدن نیستی. اگر تو فقط بدن نبودی، مراتب دیگری رو هم داشتی که تو بودی، اون وقت محبت‌های اونها هم برای تو لازم است، از اون زاویه هم محبت برای تو ضروری میشه. وقتی اون محبت‌ها رو پیدا کرد، اون موقع همچنان که گاهی بین رشد نظام روحی با بدنی تعارض ایجاد میشود، به من میگن این مال حرام است، اگر گرسنه‌ام هستم نباید بخورم چون حرام است، اگر هم تشنه هستم ماه رمضان است آب نخور چون نظام روحی تو قرار رشد بکنه، هرچند نظام بدن تو چی بشه؟ اینجا ضرری ببیند، المی و دردی احساس کند، تشنگی رو بیابد، اما چون روح تو میخواد کامل بشه، این در حقیقت تحمل گرسنگی و تشنگی کمال است برای تو، چون خودشو بزرگتر میدید و نظام روح را هم خودش میدید، فقط بدن نبود. این میبینه که برای اون مرتبه خودش حاضره از این مرتبه خودش چیکار بکنه؟ قدری درز بگیره، قدری کوتاه بیاد، نفع او رو نبیند. این نگاه تو نگاه الهی که میفرماید ما اندکم ینفد و ما اندالله باق، نمیگه اونی که هستش که پیش شماست بده، میگه ینفد است. یعنی چی؟ یعنی اونی که شما از جهت خودتون و رابطه بدنیتون میبینید این پایان دارد، تمامی دارد، این معدوم شدن دارد، تمام شدن دارد، نفاد دارد، درسته؟ اما همین حقیقت از چهره دیگری مرتبط با خداست، اون چهرش باقیست، نه یه چیز دیگری باقیست یه چیز دیگری فانیست، نه، دو نگاه هست به یه حقیقت. هر حقیقتی که مرتبط با شماست، از بدن گرفته تا نظام روح خودتون، از اشیاء دور و بر خودتون، از ملک و منال و پول و جاه و مسکن و قضا و هر چیز که تصور میکنید در اطرافتون، دو وجه دارد. یه وجه نفاد و پایان داشتن دارد، همیشه یه وجه چی دارد؟ بقا دارد. ما اندکم ینفد و ما اندالله باق. این ما اندکم نه اون چی که پیش شماست فانیه، اون چی که پیش ماست باقیه، نه، اگر اونی رو که تو با چشم خودت و حس خودت و اینقدری که تصور خودت بود و از این صورت ظاهری او دیدی، این فانیه. اما همیشه این من شیئن الا اندنا خزائنه، این خزائنش که پیش ماست هر شیئی، اندلهش کدامشه؟ همون خزائنش. جداست ازش؟ نه، دو تا نگاه به یه شیئه. وقتی من به شما نگاه بکنم، مثلا من خانه دارم، من در حقیقت زندگی دارم، وقتی به این زندگیم نگاه میکنم، اگر این رو همین دیدم که تو این ظاهره، یه عمری دارد، بالاخره یه فرش هست، یه عمری داره، میگه این فرش 50 سال عمر کند، بعد کم کم میپوسد مثلا، درسته؟ اگر من عشقم شد به این فرشی که این ظاهر است که 50 سال عمر داره، با پوسیدن اون منم میپوسم، چون عشق من، محبوب من این بود، محبوب من چیزیست که من تو اون رتبه ام، من رو میبره تو رتبه خودش. اگه منو برد تو رتبه خودش، با پوسیدنش چی میشم؟ میپوسم. با ابین رفتنش ابین میره. با دزدیده شدنش دزدیده میشم. با آتش گرفتنش آتش میگیرم. یعنی اگه محبوب من شد این ظواهر، هر بلایی که سر اینها بیاد که اینها نافدن سر من آمده. اما اگر این شی رو من از اون همون وجهه باقیش دیدم، اندلاهش دیدم، همین رو، محبتم بهش بیشتر میشه یا کمتر؟ محبتم بهش بیشتر میشه. چرا؟ چون دیگه الان این رو فقط همین شیعی که 50 سال عمر داره نمیبینم، بلکه یه شیعی میبینم ابدیت داره، درسته؟ و این یه جلوه خداست، یه ارتباط پیوسته با خدا دارد، از جانب خدا نازل شده است. این منشین الا اندل، این منشین الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلومه. دوستم رو که میبینم، فرزندم رو که میبینم، همسرم رو که ببینم، آشنایامون رو که ببینم، هر کی رو که ببینم، تو این وجهه محبت من به اونها بیشتر میشه یا کمتر میشه؟ میبینم اینا امانت خدا هستن، تجلی خدا هستن، برا من آمده، برای من نافع است. اما فقط بدن من نیست، بلکه چی هستش؟ همه ی حقیقت وجود من با این داره چی میشه؟ به کمال میرسه، چون این گسسته نیست، پیوسته است. این نگاه به عالم به عنوان گسسته که دنیا میشه، اون نگاه به عالم که پیوسته میشه در حقیقت چی؟ نگاه الهی. دو تا نگاه به عالمه، نه اینکه دو جا باشه، یکی اینجا باشه یکی اونجا، اینجا و اونجا نیست. برمیگرده به درون من، از من نگاه متفاوت میشه. عالم همون حقیقته، اما من میتونم یه عکس از عالم بگیرم که این عکس نسبتش با حقیقت چقدر نازله. عکس نسبت به حقیقت، شما عکس آب رو بگیرید، عکس آب که تشنگی رو سیراب نمیکنه که، اون حقیقت آبه که سیراب میکنه. اون وجهه نازل دنیا که اون گسستنی است، اون تاریک است، ظلمانی است، دنیاست، درسته؟ این عکس دنیاست. کی این عکس رو گرفته؟ خدا این عکس رو ایجاد نکرد، ما این عکس رو گرفتیم. خدا اونچه که ایجاد کرده متصل است، پیوسته است. او تاریک نیست، ظلمت نیست، محبت به او محبت به خداست. اما اون وجهی که من از این ساختم، که این رو سراب کردم، عکس کردم و به سمت این عکس و سراب حرکت کردم، این ظلمانی است، این وهم است. وقتی که او وقت من رو از این عالم میخوان ببرن، که چشم من باز میبینه اینا هیچ کدوم اونی که من فکر میکردم نبوده، همه اینا مرتبط بودن، من اینها رو گسسته کرده بودم، چون خودم گسسته بودم همه اینا رو گسسته کرده بودم. پس راه این است که انسان محبتش رو با خدا تو رابطه‌ای قرار بده که همه چیز رو مرتبط ببیند. او وقت اگر اینجا مرتبط دید، او وقت محبت فالله هم تو دوستی ها راه پیدا می کند. چون دیگه دوستی ها چی میشه؟ دوستی ها فالله هست. یعنی همه اینا ظهورات هست. همه اینا چی هستن؟ همه اینا دارن او رو نشون میدن. هر من فالله هست، یعنی من با این رفاقت میکنم نه برای نفع جسممه، برای یه حقیقتی است که اعظمه، که اون حقیقت اعظم همون حقیقت اندلاهی منه. وقت تو دوستی ها اگر اینجوری شد، انسان آماده میشه وزن محبت امامش رو بزنه. اون وقت محبت فالله حقیقتش تو ارتباط با امام آشکار میشه. از دوستی های دنیایی با رفقا و خانواده و فرزندان شروع میشه محبت فالله، درست؟ از اینجا شروع میشه، اما به کجا میرسونه؟ میرسونه به محبت امام. این راهشه. اما اگر محبت تو دنیا شد، این منقطعه، به مرتبه امام این محبت نمی رسد. لذا در روایت دارد که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، فرمودند که اکثر محبت ها امروز، پیغمبر فرمودند اکثر محبت ها در راه خدا نیست، فالله نیست، در راه خدا نیست، حتی فی سبیل الله نیست. عرض کردن آقا جان چی کار بکنیم محبت هامون اونجوری بشه؟ خیلی زیبا اونجا فرمودن، اشاره کردن به امیرالمومنین علیه السلام، گفتن اینو میبینید، اگر کسی مؤمنان رو دوست داشت به خاطر اینکه محب او هستند، حتی اگر دوست داشت مؤمن رو که محب امیرالمؤمنین است، ولو اینکه این قاتل پدرش بوده، ولی دوست داشت چون این محب امیرالمؤمنین قاتل پدرشه. عرض کردم یه موقع هستش که بیجا کشته، خب باید قصاص بشه، مؤمن این کارو نمیکنه. اما تو ابتدای صدر اسلام جا داشت. چرا؟ چون پدر گاهی کافر بود، پسر مؤمن بود، و تو جنگ به اصطلاح که محقق شده بود، اون تو لشکر کفر بود، این تو لشکر ایمان بود، و این شخص مثلا پدر اینو کشته بود تو جنگ در مقابل کفار، درسته؟ خب بالاخره پدر و پسرن، سخته که ببینه که پدرش کشته شده به دست کسی از مؤمنان. گاهی میبینید که نمیخواد با اینم بجنگه، اما محبتش هم تو دل این نمیاد، میبینه نمیتونه اینو دوست داشته باشه که پدرش رو کشته، نمیتونه. داریم خلاف اینم بودن که حتی پدر به جنگ پدر، پسر به جنگ پدر خودش آمد. وقتی پدر آمد به میدان، پسر آمد، پدر گفت کی میاد به جنگ من؟ پسر رفت. پیغمبر فرمود تو نرو، بذار کسی دیگه بره. دوباره دید کسی پسر، پیغمبر فرمود اگر بری عمرت کوتاه میشه، درسته که این کافر بادم کشته بشه، اما تو نرو. و رفت و شایدم به فندت کوتاهی بعد در یکی از جبه ها به شهادت رسید همین فرزندم. نگاه این است که اگر این در حقیقت تو دوست داشته باش این رو، چون محب امیر المومنین است، هرچند قاتل پدرت باشد. یعنی ملاک محبت رو چی قرار میدیم؟ نظام جسم قرار نمیده، نظام روح قرار میده که اون ولایت امیر المومنینه. بعد میگه مبغض دشمنان او باش، ولو اینکه ابوکه او ولدوکه، حتی اگه پدرته یا چی هستش؟ فرزندته. اگه دشمن علیست تو دشمن او باش. ملاک دوستی و دشمنی فلاح میشه اینجوری، یعنی از رابطه های عادی آغاز میشه ولی به مرتبه محبت ولایت میرسد. خب حالا اینجا روایات زیادی بودش که جلسه گذشته بعضیش رو در محضرش بودیم، یکی دوتا از روایات دیگر هم میخونیم تا انشالله فرصتی که داریم. عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول ان المتحابين في الله يوم القيامه، کسانی که محبت هاشون در راه خداست، فی سبیل الله نگیم، در راه خدا فی سبیل الله، فی الله فی سبیل الله نیست، اعظمه. فی سبیل الله یه مرتبه است، لله یه مرتبه بالاتر است، فی الله مرتبه بالاتر است. فی سبیل الله در راه خداست، دقت میکنید؟ لله یه مرتبه از او بالاتر است، فلله از این دوتا بالاتر است. اینجا میگه فلله. ان المتحابین فلله، تحابب دوستی دو طرف است. یوم القیامه علی منابر من نور قد ازا نور وجوههم و نور اجسادهم و نور منابرهم کل شیء حتی یعرف. چرا نور اینها همه جا رو فرا میگیره؟ چون اینا در دنیا تحاببشون، حبشون چی بود؟ فلاح بود. نور خدا در اینها قرار گرفته، حشر اینها با خدا بوده نه با چیز دیگری. یعنی اون وجهه نوری اشیا رو دیدند، مؤمنان رو دیدند، با وجهه نوری مؤمنان محشور بودند، نه وجه ظلمانیشون، نه فقط جسمشون. چون با او محشور بودند، تمام وجود اینها و شؤون وجودی اینها شده چی؟ شده نور. چون انسان با هر چیزی حش داشته باشه، همسایگی بکنه، مجاورت بکنه، ارتباط برقرار کنه، انسان موجودی است که زود رنگ میگیره. اگر با خدا هم نشین شد، رنگ خدایی میگیره، سبقت الله میشه. اگر با دنیا هم نشین شد، تاریک میشه. رنگ دنیا رنگ تاریکیه، سیاهیه. اگر انسان محبت های دنیا تو وجودش فرا گرفت، همه چیش به خاطر این خوردنش دنیایی شد، خوابیدنش دنیایی شد، گفتنش دنیایی شد، محبتاش دنیایی شد، فرزند آوریش دنیایی شد، ازدواجش، همینا میشه. اما همینا میشه همش چی باشه؟ نوری بشه، الهی بشه. خدا گفته ازدواج کن، میگه خدا به امر تو میرم، لذتش هم بیشتر میشه. خدا تو گفتی فرزند داشته، هر فرزندی یک ریحان، خدا تو گفتی دوست دارم، چون تو گفتی عشقش هم بیشتر میشه. خدای تو گفتی غذا بخور سیر شو تا قدرت پیدا کنی خدمت بکنی به دیگر. خدا غذا میخورم دوست دارم غذا خوردن رو، چون تو گفتی غذا بخور. خدایا آب سیراب میکند، این آب رو من جلوه تو میبینم، یوت امونی و یسقین، تو سیراب میکنی، تو سیر میکنی، از تو میبینم با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. این نمیگه من چشم رو میبندم چیزی رو نمیبینم، میگه نه، یه چشم کمه برای دیدن عالم، صد هزار دیده باز میکنم تا تو همه جا چی ببینم؟ تو رو ببینم. این لذت پیدا نمیکنه؟ این خلاصه لذتش الذ از اون کسی نیست که فقط دنیا رو دیده، که با همین دو چشم ظاهری فقط دیده، اون لذت الذ که با صد هزار دیده داره تماشا میکنه او رو تو جلوه هاش، همین اینها رو جلوه و اسماء متجلی حق میبیند. این فلاح هست، این محب. اینا درسته که اوجش شاید برای ما یه آرمان و ایده‌ای باشد. صبح تو اصول کافی یه حدیثی میخوندیم خیلی جالب بود، میفرمود اگر هم حکم ما به هر دلیلی به دستتون نرسید، نفهمیدید که اینجا که امر ما در اینجا چی هستش، بگید خدایا ما تابع اونا هستیم، حتی اگر به هر دلیلی تقیه بوده یا نه به هر دلیلی حکم نرسید به دست من، مجبور شدم حتی یک کاری رو بکنم، نمیدونم حکم خدا بوده یا نبوده، مجبور بودم نتونستم برسم، اما بگو خدای من دنبال حکم تو هستم، هر موقع حکم رو بفهمم مطیع او هستم، مطیع اونم. اگر انسان اینجوری گفت، میگه وقتی آدم وارد عالم آخرت هم میشه، با اینکه حکم ظاهری رو شاید تو بعضی از احکام رعایت کرده که چون حکم اونها رو نمیدونسته، اما در این حال اونجا حکم واقعی براش چی میشه؟ محقق میشود و آثارش براش دیده میشه، چون ملکه به اصطلاح چی بوده؟ امرپذیری توش بوده، دنبال این بوده. اونجا حکم خدا رو میفهمه چیه؟ تمام اعمال دنیاش مطابق اون حکم شکل میگیرد. لذا اینجا به ما میگن اگر تو این نگاه رو داشتی که خدایا من تحاببم رو میخوام فلاح قرار بدم، میخوام دوستیام در راه خدا باشه، میخوام دوستیام فلاح باشه، هر چند توانم تو همش نیست، گاهی شیطان غافلم میکنه، اما تا یادم میاد دوباره چی میکنم؟ حسرت میخورم کاش که اینجور بود. این طلب، این تقاضا تو وجود که بخوام حبم فلاح باشد، این کار رو اصلاح میکند. این طلب در آخرت فعلیت پیدا میکند. نمیدونم تونستم عرضمو برسونم. لذا نگیم این تعب و فلاح کار ما نیست، پس ولش کن بذار برای اهلش. میگه نه، طلبشو داشته باش، یه ذرهش هم شده به چشی به چش از دست نده، ولی طلب همشو داشته باش، دنبال این باش که همه محبتات چی باشه؟ فلاح باشه. هیچ از این کوتاه نیا که نشد اینجا شیطان غافلم کرد. در روایت بعدی میفرماید که امام باقر علیه السلام پیغمبر اکرم از نقل میکند از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، المتحابون فی الله یوم القیامته علی ارض زبرجده، که بر یک زمین سبز در حقیقت زبرجدی، خضرا فی ظل عرشهی ان یمینه، اونم در سایه عرش. اینا همه خصوصیاتی است که این تو دنیا پیدا کرده، یعنی تو دنیا این وقتی تحاببش فی الله بود، یعنی فی ظل عرش است، ظل عرش است، عرش الهی یعنی مقام حکم و اصدار حکم خدا، مقام تابعیت میشه ظل عرش، عرش میشه مقام حکم، صدور حکم، اون وقت ظل عرش سایه عرش میشه چی؟ تابعیت مطلق، تابعیت مطلق میشه ظل عرش. لذا این تو به اصطلاح ظل عرش اونجاست، یعنی چی؟ همونجور که دنیا تابع بود، تحاببش فی الله بود، دنبال در حقیقت محبت الهی بود، اونجا هم فی ظل عرش. حالا ما نمیدونیم ظل عرش یعنی چی، نمیدونیم، ما فکر کنیم حالا یه سایه یه تختیه. ظل عرش مقام حاکمیت خدا نسبت به کل هستی است، اونم مقام اداره هستی است، مقام صدور اداره هستی است، مقام ربوبیت حضرت حق است. الرحمن علی العرش استوا، استوای خدا بر عرش است، از اونجا ربوبیت الهی محقق می شود. درسته؟ اگر ربوبیت اونجا محقق می شود، کسی که فی ظل عرش است یعنی تو دنیا این تحت ولایت خدا قرار گرفتی که فقط حکم خدا تو وجودش نافذ بوده. لذا این تهابب فی الله انسان رو به اینجا میکشوند که فقط خدا تو وجود این حاکم میشود، فقط امر خدا حاکم است. پس این تقاضای تهابب فی الله رسیدن به ولایت الهی است که خدا ولایتش شاء الله ولی الذین آمنو میشن خدا ولیشون. لذا میفرماید الا ارزن زبرجدت خضرا. حالا زبرجد خضرا سبزی و زبرجد تو روایات ما یه بابی است که باید این رنگ ها و بحث در حقیقت سنگ ها و رنگ ها یه بابی دارد که این ابواب رو باید جای خودش تو کافیه شریف شاید یه موقع تو شرح حدیث های روایات اونجا بحث رنگ ها از منظر الهی و بحث سنگ ها از منظر الهی که گاهی عقیق است، گاهی یاقوت است، گاهی زبرجد است، گاهی در حقیقت سنگ های دیگری است که اینها رنگ ها و سنگ ها خودش برای اونجا نازله ی حقایقی هستند. اینها هم رنگ ها نازل، لذا رنگ سبز، رنگ های سفید، رنگ های دیگه هر کدام یه ظهور و بروزی دارن که اینها رو حالا تو جای خودش باید. و کل تا یدیه یمین فی ظل عرشی ان یمین عرش. اونجا یمین و یسار عرش ندارد. چرا یمین و یسار ندارد؟ چون مثل خدا که کل تا یدیه یمین است، عرش مال مرتبه ضعف است. به اصطلاح این شمال مربوط مرتبه ضعف است که یمین و یسار، یسار مرتبه ضعف است. چون خدا ضعف ندارد یمین ندارد، همش یسار ندارد، همش یمین است. عرش الهی هم از همین قسم است، یسار ندارد، جنبه چپ ندارد، جانب چپ ندارد، همش چی هستش؟ یمین است. لذا کل تا یدیه یمین هر دو جانبش چی هستن؟ راست هستن، جانب راست. اونجا دیگه مکان اینجوری نیست. وجوه هم اشد و بیازه، چهره های اینها شدت نورانیت و سفیدی رو دارد. و از و امن الشمس تو. چرا؟ چرا اینا اینجوری هستن؟ میفرماید چرا متحاببون اینجور متحابون فلا اینجوری هستن؟ چون اینا فقط تو دنیا با خدا محشور بودن. هر مقدار حشر با دنیا انسان رو کدر میکنه. دنیا اون جنبه چی هستش؟ گسسته دیدن عالمه، نه یه جای دیگری، گسسته دیدنه. وقتی عالم رو پیوسته دید، عالم دائما نوریه و حشر این هم دائما با نوره. لذا اگر اینجوریه، این اشد و بیازنه، از و من الشمس است، نور محض است این، چون حشرش فقط با اینها. کدورت براش، خسوف در وجودش ایجاد نشده، چیزی حائل نشده، کسوف در وجودش و خسوف ایجاد نشده، دنیا حائل نشد برای این. این هم تو زندگی تو دنیا میکنه، این هم داره لذت میبره، لذتش هم لذه، اما دنیایی رو دیده که مخلوقه، نه دنیایی که محجوبه، نه دنیایی که گسسته است. بله، بعد سوال میکنن که یقبتو هم به منزلتهم کل ملکن، به حدی از نورانیت میرسه که ملائکه قبطه میخورن، که اونا نور محضن ملائکه ها، اما قبطه میخورن که این چه نورانیتی است. کل ملک مقرب و کل نبی مرسل یقول الناس من ها اولای. سوال میکنن اینا کیا هستن؟ فیقال ها اولای المتحابون فی الله. اینا کسانی بودن تو دنیا تحاببشون فقط فی الله بود. در دارد روایت که کسی داره قصد دیدن دوستش رو کرده، داره میره، ملکی از جانب خدا به صورت شخصی میاد جلو راه این، بهش میگه کجا داری میری؟ میگه دارم دوستم رو برم ببینم. میگه کاری داری باهاش؟ میگه نه. میگه نسبتی داری باهاش؟ میگه نه. میگه ازش چیزی میخوای بگیری یا چیزی بهش بدی؟ میگه نه، دوستمه، مؤمن است، دلم تنگ شده، میخوام برم ببینمش. اونجا میگه این تهابب فی الله هست. مصداق تعیین کردی معلوم بشه که چه جوری تهابب فی الله؟ نه به خاطر حاجتی. نمیگه اگه حاجت داشتی نروها، اونم خوبه ارتباط مؤمنین به خاطر حاجت هاشون. نمیگه اگه چیزی میخواستی بهش بدی نروها، اونم برو، اونم کار خوبیه. اما بالاتر از این اونجاییست که انسان نه حاجتی داره، نه برای رفع حاجتی میره، نه کاری داره، اما چی هستش؟ صرف این که این مؤمن است و دوستشه و خدا رو اون دوست داره و اینم خدا رو میخواد بره ببینش. میگه این تهابب فی اللهه، این تهابب فی اللهه که هیچ غرض دیگری توش چی نشده؟ قاطی نشده. درسته؟ هرچند حاجات دیگران رو برطرف کردن خیلی جای خودش اهمیت داره، کار مهمی هم هستش، حتی اگر داره میره قصدشو این بکنه اونم تو ذمنش محقق بشه، اونم تو ذمنش محقق، یا اگر حاجاتم میخواد محقق بکنه به خاطر اینکه این به اصطلاح مؤمن است میره تا حاجات او رو برطرف بکنه، اینم تواضع، میره حاجات او رو برطرف بکنه نه خودش به حاجتی بخواد برسه، اینم تواضع الله میتونه باشه. بعد میفرماید که بله دیگه، حالا روایت بعدی از امام سجاد علیه السلام است. این روایت از امام باقر هم بخونیم وقت گذشته. عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا اردت ان تعلم ان فيك خيرا، اگه خواستی ببینی که در تو خیر هست یا نیست، خدا برای تو خیر قرار داده تو وجودت یا نه، فانظر الى قلبك، به قلبت نگاه کن. فان كان يحب اهل طاعت الله، دیدی کسانی رو که اهل طاعت خدا اصلا دوست داری، نه میشناسیشون حالا، نه فامیلن با تو حالا، نه کاری داری باهاشون، نه هیچ کدوم از اینا ممکنه نباشه، باشم اب نداره، اما به خاطر اینا نباشه. این کان یحب اهل طاعت الله و یبغض اهل معصیت الله رو اینجا بدان که چون محبت تو به خاطر طاعت خدا بوده و بغض تو به خاطر معصیت بوده، ففیک خیرن و الله یحبک، همین باعث میشه که چون تو اینها رو دوست داری، چون اهل طاعتن، یحبهم و یحبونه صدق میکند. تو یحبونه اینها رو، چرا؟ چون اینا اهل طاعت بودن، درسته؟ میگه اگه اهل طاعت خدا بودن یعنی خدا رو دوست داری، اگه تو اینجوری دوست داشتی خدا هم تو رو دوست دارد، چون تو خدا رو دوست داشتی تو این معامله، تو این ارتباط. اگر اهل معصیت و دشمن داشتی خدا دوستت داره، چون به خاطر خدا بغض به خرج دادی. خیلی زیباست جزا و عمل دیگه. میگه اگر اینجوری دوست داشتی، والله یحبک و این کان یبغض، برعکسش اهل طاعت الله رو دیدی، این اهل طاعت خداست اما تو خوشت نمیاد ازش، دوستش نداری، دلت با این اصلا هر کاری میکنی راه همراه نمیشه با این که اهل طاعت الهیه ها، یا میبینی یکی اهل معصیت خداست ولی دوستش داری، یحب و اهل معصیته، فلیس فیک خیرا والله یبغضک والمرء مع من احب، هر کسی با اون کسی که دوست داره همراه هست. انشالله که خدای سبحان طاعات خودش رو محبوب ما قرار بده، اهل طاعاتش رو محبوب ما قرار بده، معصیت خودش رو مبغوض ما قرار بده، اهل معصیتش رو، اون معاصیشون رو و اعمالشون رو مبغوض ما قرار بده. انشاءالله خدا همه ما رو از معصیت نجات بده. اگر معصیتی در وجود ما نعوذ بالله محقق شده، خدای سبحان به برکت امام صادق علیه السلام ببخشد و بیامرزد، توفیق طاعات رو با محبت و لذت روزی همه ما بگرداند. جمهوری اسلامی رو در پناه عزت خودش حفظ بفرماید، دشمنانش رو نابود بگرداند، مقام معظم رهبری رو طول عمر با عزت و نفوذ کلمه عطا بفرماید. انشاءالله خدای سبحان فرج امام زمان رو نزدیک و نزدیکتر بگرداند، ما رو توفیق حضور در دولت حضرتش و جهاد در کنار حضرتش و طول عمر در کنار حضرتش و شهادت در کنار حضرتش روزی بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد.